آقا حمید دارمی از بندر گناوه، گفتم منم حاضرم، خیلی خوش اومدی. ۹۱۸ ۵۴ ۷۵ گفتن آخرین همدلی در ایستگاه سلامت. آقا سیاوش عزیز از شیراز کنار ما هستن، گفتن که من همیشه تو زندگیم سعی کردم که آدم همدلی باشم و بهترین نتیجهش آرامش و حال خوب خودم بوده. قطعا همینطور. ۷:۳۱ است. این بخش دیگری از پیام‌های ارسالی شما عزیزان بود. توی نیم ساعت باقی مونده هم دوست دارم که اونایی که هنوز مشارکت نکردن هم مشارکت کنن، اعلام و حضور کنن و به سوال ما پاسخ بدن. شما آدم همدلی هستین؟ آخرین بار کی و با چه کسی همدلی کردین؟ حال خوب شما، شادی شما، لبخند شما آرزوی همیشگی ماست. بریم یه ذره لبخند رو لبا بیاریم، همراه میشیم با وعید کمالی در بخش چارخونه.
سلام. همدلی در لغت به معنای اتحاد و همراهیه، یعنی درک کردن احساسات دیگران. مهارت همدلی باعث میشه افراد احساسات و موقعیت‌های دیگران رو درک کنن و متناسب با شرایط اونها رفتار بکنن. همدلی کردن یعنی اینکه با کفش‌های دیگری قدم بزنیم، با عینک فرد مقابلمون دنیا رو نگاه بکنیم و به طور کلی خودمون رو بتونیم تا حد ممکن جای افراد مقابل بذاریم و اون چه برای ما مهمه رو فراموش کنیم و اون چه برای فرد مقابل مهمه رو بیابیم.
داداش من اومده بود پیش تو.
بله بله، سر کار که بودم.
بعد شما چی بهش گفتی؟
گفتم برو الان موقعیت مناسب نیست برادر جان عزیز، کارم تموم شد بیا.
یعنی موقعیت مناسب رو شما تعیین میکنی؟
خب عزیزم عصرش که من دیدمش.
خب شما چی بهش گفتی؟
چیزی نگفتم، به حرفاش گوش کردم و باهاش همدلی کردم.
مامان همدلی یعنی چی؟
همدلی یعنی بابات به دایی توجه نکرده.
نه عزیزم، با کفش‌هاش راه رفتم و درکش کردم.
بهت گفته بود پول لازم دارم، با کفشی برادر من راه رفتی؟
نه نه، گفتم بهش درکت میکنم، منم که بیکار بودم مثل خودت بودم، فقط روم نمیشد مثل تو از بقیه پول قرض بگیرم.
آها، اینطور میشه همدلی؟ آره، میری از دلش در میاری بدون اینکه متوجه بشه، پول میزنی به حسابش، بعدم میای خونه.
عزیزم این همدلی نیست،
این یه دستوره، درخواست نیست، همدلی هم نیست.
ولی من جای خوندم نباید موقع همدلی طرف مقابل رو قضاوت بکنیم، باید اون رو درک بکنیم و در حل مشکلات بهش کمک بکنه.
تمام شد؟
بله عزیزم.
شما کی کتاب میخونی که من نمیبینم؟
مامان لابد سر کارش میخونه.
پس میای خونه میگی خستم، رفتی سر کار کتاب خوندی؟ آره؟
نه عزیزم، اینا رو قبل از این که با هم ازدواج بکنیم خونده بودم.
برو.
خب امیدوارم همدلی رو خوب یاد بگیریم، چون بعضی اوقات خودمون نیاز داریم به همدلی. بریم ادامه برنامه رو بشنویم، از ما خیلی خیلی مخلصیم، مراقب خودتون باشید، خدافظ.
صبح خیلی دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 7:34. اینجا همچنان به زندگی سلام کن، میخواییم همراه بشیم با همکار خوبم فاطمه شهبازی. قول داده بودن که آدم دقیقی هم هستن دیگه، هم ایشون هم کلن تیم به زندگی سلام کن. ما قول دادیم رو اصل ساعت 7:35 گفتگو داشته باشیم.
بله
الوده وفا.
خواهش میکنم آقای خواجه‌بان. همچنان موضوع زلزله در کانون توجه است.
بله.
با توجه به زلزله 5.9 ریشتری خوی و 7 ریشتری ترکیه، معمولا وقتی زلزله پیش میاد اقدامات بعد از وقوع این حادثه خیلی مهمه، اقدامات روانشناسی، خدماتی که بله، داده میشه، بله. مراقبت ها، حتی بحث جمع‌آوری زباله ها از محیط، بله. ولی به مورد خوی که نگاه میکنیم، حالا خب خوشبختانه اسکان اضطراری خیلی خوب پیش رفت و حتی به قول خود جمعیت هلال احمر شد در این زمینه رکورد اسکان اضطراری رو هم ما زدیم، ولی راجع به مسمومیت هموطنان خویی که در چادر به سر میبرن، خانم علوی هم تهیه که دو روز گذشته اشاره کردن، موارد بیش از 100 نفر گزارش شده، 2 مورد فوتی هم داشتیم، علارغم اینکه خب خوشبختانه خود زلزله فوتی چندانی نداشت، جز هموطن عزیز که روحشون شاد باشه. شنیدیم که آتش نشانی یک سری اقدامات خیلی خوبی رو شروع کرده برای آموزش به هموطنانی که در چادرهای اضطراری دارن زندگی میکنن، در بحث پیشگیری از حوادث و همینطور به گفته خودشون آموزش مهارت‌های زندگی.
بله.
فرصت رو غنیمت شمردیم و گفتیم که راجع به این خبر که خب به نظر من خبر خیلی خوبی است و نشون میده که آتش نشانی و مدیریت بحران ما با توجه به زلزله‌های مهیبی که داشتیم به یک تجربه خیلی خوبی رسیدن، گفتیم که این مورد رو هم به اطلاع شنونده‌ها برسونیم و بدونیم که در قالب این آموزش‌ها دارن چه می‌کنن و چقدر می‌تونه مؤثر باشه. خواهش می‌کنم. جناب آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، این خبر رو مطرح کردن و ازشون خواهش کردیم که در این بخش هم با ما همراه باشن. آقای ملکی گرامی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. سرکار خانم شهبازی، بنده متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه خوب و دوست داشتنی زندگی سلام کنم. عرض سلام و وقت بخیر دارم. اجازه میخوام که به سهم خودم در ابتدا حادثه زلزله در شهرستان و روستاهای اطراف خوی رو که منجر به حدس رفتن 3 نفر از هموطنانمون شد و همچنین زلزله بسیار مهیبی که در دو کشور همسایه سوریه و ترکیه اتفاق افتاد رو تصدیق کنم، با خانواده های همه این بزرگواران در هر جا که هستن فرقی نمی کنه، همه هم نوع و هموطن هستیم، با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی می کنم.
خیلی ممنونم از شما. آقای ملکی، معمولا وقتی چنین اتفاق می افته به هر حال شرایط روحی و روانی افراد به هم میخوره و شاید به موارد اضطراری و حیاتی چندان توجه نکنن. مورد خوی رو که خب به هر حال مثال زدیم، بحث مسمومیت و فوت چند هموطن که از زغال استفاده کرده بودن، وقتی به این موارد نگاه میکنیم، خب این مستلزم اینه که ما به طور کلی آموزش های در این زمینه ببینیم، هرچند که اگر آموزش هم ببینیم وقتی در موقعیت قرار میگیریم شاید نتونیم درست عمل کنیم، ولی کارهایی رو شما شروع کردیم برای هموطنان خویی، الان چطور کار چطور پیش میره و چقدر تونسته مؤثر باشه؟
بله، خواهش میکنم. سرکار آقای شهبازی، استارت بسیار خوبی شما زدید، مخصوصا در بخش قبل از عرض ادب بنده خدمت شما، خیلی صحبت خوبی ارائه کردید. ببینید، در حوزه بحران ما اقداماتمون به 3 دسته تقسیم میشه: قبل از بحران، در حین بحران و پس از بحران یا همون پسا بحران، که متاسفانه ما معمولا اقدامات قبل از بحران رو در هیچ زمینه خیلی جدی نمیگیریم. این شاملان خیلی از کشورهای دنیا، فقط متوجه ما نیست، اما ما باید به خودمون نگاه بکنیم و از اینکه ایران یک کشوریه که خب بحران‌های زیادی درش اتفاق میفته. ما سالانه چندین بحران، اهم از سیل و زلزله و ریزش ساختمون و از این موارد داریم، پس باید ما بیشتر به این مسائل اهمیت بدیم. اگر قبل از بحران که بیش از 90% مباحث آموزشی و اقدامات اولیه است، اونا رو جدی نگیریم و انجام ندیم، قطعاً مسئله دوم، بخش دوم یا همون در حین بحران رو هم نمیتونیم کار انجام بدیم، چون بله. اما الان ما در مرحله پس و بحران در مقطع زلزله خوی هستیم. من خیلی کوتاه عرض کنم، در سالهای اخیر آتشانی تهران هر جای کشور که اتفاقی هم از سیل و زلزله و حتی آتش‌سوزی جنگل‌های بزرگ در مرکز کشور اتفاق افتاده، آتشانی حضور داشته و کارهای عملیاتی رو انجام دادیم. همین الان من خودم پریشب از خوی برگشتم، اما هنوز تیم‌های عملیاتیمون در محل هستن، در میدان هستن. ما با همکاری شهرداری خوی و آتش نشانی خوی که اینوسا خیلی دارن زحمت میکشن نسبت به توزیع یه سری اقلام ضروری که بچه ها جمع کرده بودن، یه سری از خود شهرداری دریافت کرده بودیم، به دست هموطنان رسوندیم و از اون گذشته در 7-8 از کمپ های بزرگ خوی هم خودروی با قابلیت اطفای حریق، کاربری اطفای حریق مستقر کردیم به صورت شبانه روزی، که ضمن اینکه آموزش های سرپایی و صحرایی رو در محل کمپ برای عزیزان برگزار میکنن، 24 ساعته در کنار کمپ ها حضور دارن که اگر اتفاقی افتاد کمک بکنن. ما 200 دستگاه خاموش کننده هم به طور رایگان در اختیار کمپ‌ها قرار دادیم. هر کمپی 5 تا 4 تا 6 تا با توجه به تعداد چادرهایی که داره، زمینی که خود را هم مستقر هست، و اگر اتفاقی افتاد، حالا اتفاقا در همون دقیقه هم مثلا خودروی ما جای دیگه مأموریت باشه، حداقل افراد بتونن با اون خاموش کننده‌ای که در اختیارشون قرار دادیم
اقدام سریع بله
بعدی کاری انجام بدن. من چند تا نکته رو خدمت شما باید عرض بکنم. ببینید وقتی زلزله میاد، من خواهشم اینه که به هیچ عنوان دیگه تو منازل نمونن، حتی اگر بگن منزل ما چیزیش نشده، چون یک زلزله اول پس لحظه دوم قطعا میتونه تاثیر، حتی ممکنه ما به چشم نبینیم شکاف و ترک ها رو، اما قطعا تاثیر خودش رو حتی روی منازل نوساز میذاره، و تا زمانی که منازلشون بعد از آرامش و متخصصین زمین‌شناسان متخصصین تایید کردن که دیگه پس لحظه‌ای نخواهیم داشت و امنیت برقرار شده و منازل از طریق مهندسان صلاحیت دار تایید شد که این منزل خطری نداره، بله، مراجعه کنن. اگر نه حتما باید نسبت به بازسازی و مقاوم سازی منازلشون اقدام بکنن.
درسته آقای مهندس، عذرخواهی میکنم، در ارتباط با همین اقداماتی که برای هموطنان خویی شروع کردین، علاوه بر آموزش در خصوص پیشگیری از مسمومیت، بحث مهارت‌های زندگی رو هم حالا من دیدم که در تیتر خبر بود، اما سوالی که باز از خدمت شما داشتم اینه که الان در حال حاضر هموطنان سیستم گرمایشی که استفاده میکنه از چه نوعی هست؟
بله بله، من الان همینه میخواستم اشاره بکنم. ببینید معمولا وسایل گرمایشی که توی این بخش ها توضیح میشه، البته این سری توی خوی چون برق خوشبختانه وصله و قطع برق رو نداشتن، وسایل برقی خیلی توضیح شده، اما در موارد زلزله های قبلی مثل زلزله برق، مثل حریص و ورزقان، مثل سرپل زهاب که من تو همه اینا حضور داشتم، چون برق قطع میشد و حالا چند روزی دور میشه وصل بشه، وسایلی که اول زمستون هم بود وسایل گرمایش شعله دار بهشون داده میشد، مثل انواع والور
علائمی. امسال برقی هست خوشبختانه، شاید مقدار حوادث رو کمتر کنه، ولی باز
نمیشن بگیم خوشبختانه. ببینید وقتی وسیله شعله دار، ما کلا مخالف وسیله شعله دار در داخل چادرها هستیم، در فصل زمستان روی چادرها رو هم میان مشما میکشن که سرما نشه، خیلی هوا سرده. ما اونجا دو روز سه روز که بودیم واقعا شبا وحشتناک هوا سرده، برف میاد، باد میاد، خب وسیله گرمایشی رو میبره داخل، حتی میره یه منقل زغال هم کنارش تهیه میکنه میذاره داخل، یه چتر آب جوش هم میذاره روش، دور چادر هم مشما میکشه، تمام راههای ورودی هوا رو میبنده.
عجب.
به خاطر همین گاز گرفتگی بوده. من خواهشم اینه وسایل گرمایشی داخل چادر برای طبخ غذا، برای آب جوش کردن، برای گرمایش داخل اصلا استفاده نشه.
خب اینا رو هم آموزش میدین، هم به قول خودتون یه نظارتی دارید؟
قطعا همینطوره. امسال وسایل برقی چون برق هست خوبه، اما مشکلی که وجود داره وسیله برقی اگر از نوع مناسبش نباشه خودش میتونه منجر به اتصالی برق،
یک اتصال و یک جرقه کارو تموم میکنه.
به عینه به من یکی از هموطنان یه بخاری برقی نشون داد، گفت این شهروندان عزیزی که از شهرهای دیگه، که این کارم خیلی درست نیست، حالا هر کسی خودش شخصا میخواد یه وارد برداره، یه اقلامی رو برداره بگه ما از مثلا از بازار فلان اومدیم، از فلان محله فلان،
به ویژه اونایی که در قالب حالا تجهیزات اهدایی ارائه میشه.
بله بله، خب بهتره از طریق دستگاه‌های متولی مثل هلال احمر، مثل نهادهای متولی که نظارت دقیق‌تری دارن، ما به اونا اهدا بکنیم.
خیلی ممنونم از شما.
فقط این نکته رو بگم، یک بخاری برقی رو نشون من دارن، چون استاندارد نبود، مناسب نبود، اون آقایی که چادر زندگی می‌کرد میگه به من زدم به برق، دیدم 2 دقیقه بعد تمام پلاستیک‌ها و سیم برقش آب شد و ازش آتش بلند شد، که خوشبختانه حالا منجر به آتش نشد.
خیلی سپاسگزاریم.
اگر ادامه می‌کنیم از انواع استاندارد و مناسب استاندارد
و در واقع اقلام و تجهیزاتی که تیم‌های امدادی در واقع توزیع می‌کنن که قطعا از سلامت بیشتر هم برخوردن. سپاسگزاریم از اقدامات شما جناب آقای ملکی، سخنگوی محترم آتش نشانی. زمینی که خبری داشتیم، خواهش میکنم، خبری داشتیم راجع به آماده باش تیم‌های آتش نشانی برای راهپیمایی 22 بهمن. امیدوار هستیم که همچنان این اقدامات و خدمت رسانی تدوم داشته باشه.
ولی مثلا رد کنم، ما برای زلزله سوریه و ترکیه هم از همون ساعت اولیه به طور رسمی اعلام آمادگی کردیم، هرچند دوستانم از هلال احمر رفتن، اما به محض اینکه نیاز به حضور تیم‌های عملیاتی و با تجربه آتش نشانی
شما همکاری داشتیم،
در کسری از ساعت اعزام میشه.
سپاسگزاریم و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
دستان شفا بخشی که بوی خدا میدهند، تقدیر از پزشکان و کادر درمان، نام ماندگاران سلامت خود را با ما به اشتراک بگذارید. پزشکی که در سلامت شما تأثیر مهمی داشته و چهره ماندگار زندگی شماست. شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102 راه‌های حضور شما در پویش ماندگاران سلامت. انتخاب ماندگاران سلامت با رأی و نظر شما در پویش ماندگاران سلامت.
زمین در حکمت تو آسمان را دی عشق را فهمی عشق را فهمی
لحظاتون به عشق، لحظاتون زیبا. دوستان عزیز، نمونه بارز آدم‌های همدل واقعاً کادر درمان و سلامت هستن. پزشکانی که وقت می‌ذارن، ساعت‌ها در پروسه درمان یک بیماری باهاش همدلی می‌کنن و واقعاً جا داره که قدردانشون باشیم، تشکر بکنیم. چجوری؟ توسط همین پویش بسیار زیبایی که رادیو سلامت داره برگزار میکنه. ممنونم از شما عزیزانی که توی این مدت در این پویش شرکت کردین. حتماً شرکت کنید، اونایی که شرکت نکردین معرفی کنید. عزیزانی که واقعاً شما یه جورایی زندگی خودتون رو مدیون این افراد پرتلاش هستین، پزشکان، پرستاران، عزیزان کادر سلامت در پویش ماندگاران سلامت. میتونید در طول این هفته هم که ما بودیم شما به خوبی این کار انجام دادید. در طول همین برنامه هم بارها دیدم پیامک ارسال کردید، اس بردین یا تلفن زدید، نام بردید از این عزیزان. گفتم که منم دعوت کنم حتما در این پویش ماندگاران سلامت شما حضور بسیار فعالی داشته باشین. اما تلاش میکنیم برای آبادی ایران، هممون، همه برای ایران. همراه بشیم با سارا اکبری.
جوانانی که خود را باور کردند و ایده هایشان را عملی.
تابستون 95 که ایده این کار رو شروع کردیم، خب به هر حال ما با یه لپتاپ و یه میز خیلی ساده کار رو شروع کردیم.
شرکت دانش بنیانی که برای اولین بار در کشور نرم افزار آنلاین تهیه نقشه های سازه های بتنی رو طراحی کرد.
یه پروسه خیلی زمانی خیلی کوتاهی میتونه بررسی خطا و هشدارهای حالا اون طراحی شده داشته باشه و درخواست پردازش و تهیه نقشه ها رو بده. تو میانگی میتونیم بگیم 50 الی 60 هزار متر مربع سازه، نقشه‌ای سازه تو ماه از سیستم ما استفاده میشه.
این شرکت دانش بنیان نشون میده که ایران تونسته رشد بسیار بالایی در تولید علم داشته باشه.
با توجه به اینکه فارغ التحصیلان جوان به دنبال این بودن که راهکارهای جدید و نوینی وارد بازار بکنن، تونستن که پیشرفت خیلی خوبی در این زمینه ایجاد کنن.
اما شرکت‌های دانش بنیان در حوزه سلامت هم گام‌های بلندی برداشتن.
تصمیم برای این گرفتیم که شروع به تولید دستگاه تهویه مطبوع به طور خاص برای داروسازی‌ها و اتاق‌های تمیز بکنیم.
و این محصولات دانش بنیان خوشحالی جوانان این مرز و بوم رو هم به دنبال داشته.
خوشحال میشم که یک کالای ایرانی وارد بازار میشه.
خلاصه این که تو این سالهای پس از پیروزی انقلاب شاهد درخشش بسیار زیاد کشورمون در سطوح فناوری بودیم. حالا امروز جوانهای ایران علم خودشون رو برای پیشرفت و توسعه کشور عزیزمون ایران به خدمت گرفتن و تونستن رتبه نخست تولید علم رو در جهان اسلام به دست بیارن.
رسیدیم به ساعت 7:49. متشکرم به خاطر همراهی و همدلیتون تا این لحظه با برنامه به زندگی سلام کن.
شصت ثانیه با سلامت.
وعده وزیر رفاه در خصوص واریز عیدی بازنشستگان تا نیمه اسفند در حاشیه جلسه دولت مطرح شد. حقوق کارمندان دولت 20% افزایش می‌یابد. بر اساس لایحه ارتقای امنیت زنان، اجبار زنان به ازدواج و طلاق جرم‌انگاری می‌شود. وزیر اقتصاد خبر داد 22 بهمن سایت شفافیت مولدسازی افتتاح می شود. بیشترین سهم تولیدات علمی ایران در مهندسی و پزشکی رشد 17 برابری در 20 سال گذشته. وزیر آموزش و پرورش گفت محتوای کتاب‌های درسی تغییرات جدی خواهد داشت. ایجاد شعب تخصصی ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان در دیوان عدالت اداری.
بله، اینم آخرین بخش خبرهای برنامه امروز بود که خانم شهبازی مثل همیشه زحمت کشیدن. خانم شهبازی متشکرم.
خواهش میکنم.
میگم به شما به خاطر حضور امروز و این هفتهتون در برنامه خودتون.
سپاسگزارم. من هم به شما خسته نباشید میگم. خدا قوت.
زنده باشید.
تا هفته آینده.
انشالله روز خوبی داشته باشیم. با خانم شهبازی خداحافظی میکنیم. اما شما همچنان همراه ما باشین. ساعت 7:51 است.
مثل یه سایه صمیمی، مثل یه عکس قدیمی، لحظه های رسیدن تو بخند. فقط به یاد تو خوبم، به اعتماد تو خوبم، به جای هر کسی با من تو بخند. تنها اینجا با تو خوب، حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نجاته. خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاهه.
به زندگی سلام کن. خب کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه امروز هم نزدیک میشیم. حیفه این آخرین برنامه مونه از این گروه کاری. البته تو این هفته اگر تا الان مشارکت نکردین، حداقل تو این دقایق باقی مونده اسم و فامیلتون رو بفرستین که انشالله اگه فرصت شد انتهای برنامه اسامی شما عزیزانی که امروز همراه ما بودین رو بخونم. بریم سلامت اینجا همراه با نرگس داشادیان.
رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر.
مخاطب خاص میزهای کافه خبر،
مخاطب خاص
صدای ما را از کافه خبر میشنوید.
روی خط خبر،
در برنامه روی خط خبر خبرنگاران حوزه های تخصصی با تحلیل و بررسی ابعاد مختلف خبر
افق روشن میرسند.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
سلامت اینجا. سلام، میز شیشه ای کافه خبر، میز اختصاصی سه‌شنبه، تحلیلی بر پربازدیدهای فضای مجازی بود. جناب سرهنگ بهرامی، معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، درباره تغییر چهره فروش مواد مخدر در فضای مجازی گفت.
عده معدودی از افراد دارن از این فضا سواد کم خانواده های استفاده می کنند و در راستای خوشایندسازی برخی از مواد مخدر و در راستای بحث لاغری، بحث چاقی و بحث توان افزایی برخی از داروها دارن تبلیغ میکنن که ما در برخی از این داروها به خصوص مواد که تبلیغات لاغری و چاقی بعضی از داروها رو انجام میدن کشفیاتی داشتیم که در اونها مواد مخدر متانفتامین بود. متاسفانه دارن از این فضا و با تبلیغاتی که خانواده ها دوست دارن بشنون که چاق میشن با یه داروی لاغر میشن، توانشون در حوزه ورزش و کسانی که دوست دارن ورزش بکنن و توانشون رو زیاد زودتر از حالت طبیعی خودش افزوده بکنن، خب از این فضاها دارن سوء استفاده میکنن، تبلیغاتی رو در خصوص دارن انجام میدن و سعی میکنن خانواده ها و افراد رو اخبار بکنن و از دانش کم اونها سوء استفاده بکنن.
در افق روشن چهارشنبه از الزامات آموزشی نوجوانان در استفاده از اینترنت و فضای مجازی گفته شد. دکتر باهو، کارشناس تعلیم و تربیت:
موضوع تربیت هم بحث در واقع عبور از نظر به عمله، یعنی تمام داشته هایی رو که ما در حوزه نظر به فراگیر یا در واقع متردی میخواییم منتقل بکنیم باید مبتنی بر واقعیت های زمانه باشه، یعنی در زندگی امروز فرد ما تجلی داشته باشه. اگر تجلی نداشته باشه لطفاً یا به عنوان یا آرمان یا آرزو تلقی میشه که دستیافتنی نیست، یا به عنوان یک نکته غیر قابل ضرور میشه که مورد وثوق و اعتماد قرار نمیگیره. در این اساس ما در اصل باید تحولات زمان خودمون رو یه مقدار پایش کنیم، مؤلفه های کلیدی شاخصه های شخصیتی که باید فرزندان امروز ما رو اون در واقع مجهز بشن یا در واقع توامن بشن رو توجه کنیم. قصد از این توسعه علم و فناوری شتابانه، ارتباطات دسترسی هر روز داره گسترده تر میشه، محتواها دیگه یک جانبه نیست، یعنی از یک سکو به جای دیگه بره، محتوا به ابتکار عمل کنشگره.
و روی خط خبر چهارشنبه شب دکتر عقیلی از جایگاه ایران در درمان سرطان گفت:
اون بیماری هایی هستش که درمانش خیلی چند وجهیه و سخت و در این حال هزینه بر. اگر تو درمان های بیماری های مختلف نگاه بکنید، درمان سرطان درمانی هستش که شامل جراحی عرض خدمتون که
شیمی درمانی
هورمون درمانی اصلا که استفاده از درمان‌های حالا پزشکی هستی، پرتو درمانی، این همه درمان‌هایی هستش که ممکنه برای بیمار سرطانی استفاده بشه.
بله.
اگر به سابقه نگاه بکنید می‌بینید که سابقا بسیاری از بیماران که مبتلا به سرطان می‌شدن عمر مفیدشون بسیار کمتر بود، ولی با پیشرفت‌هایی که تو زمینه علم پزشکی و تکنولوژی که حالا به علم پزشکی به همه ابعاد کمک کرد، درمان موفقیت‌هاش خیلی بیشتری پیدا کرده.
سلامت اینجا.
و اما آنچه در ادامه از رادیو سلامت شما عزیزان شنونده خواهید شنید. در روال پنجشنبه و 8:15 دقیقه دوستان و همکاران من با برنامه طب ایرانی همراه شما خواهم بود که میپردازه به پیشگیری از بیماری های اعصاب و روان. و باز مثل پنجشنبه های گذشته نفس دوم 9-10 دقیقه با موضوع بهترین تمرینات جهت چربی سوزی. ده و 30 دقیقه خونه زندگی آخرین برنامهش تو این هفته با موضوع قانون قانونه حتی تو خونه. و گلیا پوچ کار دیگری از دوستان و همکاران من با موضوع دنیای سکوت 12:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. خب برنامه این هفته تموم شد. من تشکر میکنم از تک تک شما شنوندگان محترم، خسته نباشید میگم به دوستان و همکاران عزیزم در این برنامه، مرتضی میلانی عزیز تهیه کنندمون، الهام بوجارنژاد هماهنگی، دوستان خوب صدا بردارم توی این هفته امروز، علیرضا رستم‌پور، و ممنون تشکر ویژه از شما شنوندگان که همیشه همراه و همدل این برنامه بودین. آخر هفته بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. خیلی هم مراقب خودتون باشین و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.